بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من عبد غورا فی الباطل و اشد اقداما علی السوء منی این اقف بین دعوتک و دعوت الشیطان فاتبع دعوته علی غیر من منی فی معرفت به ولا نسیان من حزی له. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام توفیقی دست داده است در محضر سخنان جان افزای وجود و مبارک سید و ساجدین و زین العابدین زانو زده ایم و بهره میبریم از دعایشون زده همه صحیفه کامله سجادیه امام. سخن در خواندن مباحث به اینجا رسید که وجود و مبارک حضرتش در یافتن عیوب نفس و آسیب‌های نفسانی، عواملی که موجب می‌شود بین انسان و حضرت باری تعالی فاصله ایجاد شود، مطالب نقضی رو مطرح کردند. اشاره شد به اون که فمن عجل منی یا الهی برشته، کیست جاهل‌تر از من ای پروردگار من برشته خود. توضیح دادیم که مراد از رشد اهدافی است که انسان‌ها به سوی آن حرکت می‌کنند. رشید کسی است که هدف را می‌داند که چه می‌کند، کجا می‌رود. غی و غاوی کسی است که نمی‌داند حیا را، سکا را، متحیر مانده است. نمی‌داند که چه می‌کند، کجا می‌رود. چرایی و چیستی نیست در پای اعمال و رفتار او. خدا یا این جهل من به رشد و مقصدی که به سوی اون حرکت می کنم من رو از تو دور می کند و من اقفل منی عن حزه. نکته دوم و آسیب دومی که حجاب بین من و تو می شود این که گاه ممکن است من غفلت از حز خود دارم. اشاره کردیم حز بهره ها و داشته هایی است که خداوند به انسان مرحمت می کند. طبعا غفلت از این داشته هاست که انسان رو به بیراه و کجراه می برد. حال اهم از این که این بهرمندی های ما بود مادی اون رو در نظر بگیریم و فراتر از اون معنوی را. آنچه داریم از عمر و جوانی و سلامتی و تندرستی و جمال و مال و روابط و نسبت ها و تمام اینها حزیست که خداوند به انسان داده است. غفلت از اینها پایان خوبی ندارد. نعمت های فراتر از این، نعمت های معنوی، هدایت الهی، وحی، تنزیل، نبوت، وجود شاخص و نورانی، اوصیاء الهی، اولیاء الهی، الگوهای ممتاز خداوندی، اینها حزیست که ذات باری تعالی به ما عنایت کرد. خب این حظوظ رو و این بهره‌ها رو از آن غفلت کردن گران تمام می شود برای انسان و آدمی رو دور می کند، به تحیر فرو می برد، به غفلت فرو می برد، فاصله ایجاد می کند بین انسان. سوم، و من ابعد منی من استصلاح نفسی، به ترتیب اگر بگوییم بعد از آن جهل و غفلت نوبت این سومی است. به خدا یا چه کسی دورتر از من است نسبت به استصلاح نفسش. توضیح دادیم خدمت عزیزان که به طور کلی در نفس آدمی خداوند جوری نفس رو تعبیه فرموده است و ساخته است که تقابل بین دو نیرو در نفس انسان وجود دارد. الهام و فجور، به بیانی میل به خیر و میل به شر در وجود انسان نهفته است. این میل های درونی، میل به حسن عاقبت، میل به فجوری که بل یرید الانسان لیفجر امامه، که دیشب عرض می کردیم و توضیح دادیم خدمت عزیزان، این در جان ما آدمیان است. چه باید کرد؟ باید این نفس رو استصلاح کرد، یعنی باید به صلاحیتش رساند، باید اون فساد نفس رو، مایه ها و قوه فجوری که در وجود انسان است بیخاصیت کرد، اون رو از میان برد و اون قوه صلاحی که در وجود آدمی است نیرو بیابد، تقویت بشد، زمینه رشد پیدا کند، سازوکاری که تعلیم و روش کار پیامبران الهی است. انبیاء الهی از چه راهی وارد می شدند؟ از همین راه. الان در قسمت بعدی خدمت عزیزان این رو بیشتر توضیح می دم. محضر مارکتون. خب نتیجه صلاح نفس چی می شه اگر نفس انسان استصلاح پیدا کند؟ حین انفق ما اجریت علی من رزق کفی ما نهیتنی ان من معصیتک. وقتی نفس به صلاحیت نمی رسد، داشته ها و اون حظی که خداوند به انسان داده است کجا مصرف می شه؟ در مسیر باطل، در مسیری که عصیان و معصیت خداوند است و سرمایه ها هرز میره. نتیجه آن چیز کفران، کفران نعمت، یعنی شکر نعمت الهی آن است که داشته هایی که خداوند به انسان داده است در اون مجرا و مسیر پیش بینی شده ی خلقت و آفرینش هدایت بشه و حرکت کنه، به بار بنشینند. این میشه شکر. معنی دیگه این نداره شکر. در حقیقت شناختن نعمت و در مسیر و مسب به جاری اون قرار دادن نعمت ها و داشته ها، این میشه شکر. کسی میتواند این کار رو بکند که نفسش به صلاحیت برسد. عزیزان اگر نفس به صلاحیت نرسد، اهل شکر نخواهد بود که اهل کفران خواهد بود. همان که گفتیم شیطان تمام هم مهمتش رو مصروف میکند که ولا تجد اکثرهم شاکرین. روز اول گفت از همه امکاناتم استفاده می کنم، از تمام وجوه فرزندان آدم رو محاصره می کنم، پیش پس راست چپ از تمام ابعاد میام که ولا تجد و اکثرهم شاکری، که شکر از اینها بگیرم. اگر شکر رو گرفت شیطان از انسان، یعنی تمام نعمتهای الهی در حق انسان بدل به نقمت میشه، واژگون میشه، وارونه عمل می کند. شیطان به مقاصد خودش رسیده است. این در صورتی است که نفس به استصلاح و صلاحیت نمی رسد. فرمود کیست دورتر از من از اون کسی که استصلاح نفسش کند؟ متاسفانه در اون جایی که انفاق می شود، ما اجره تعالی آن چه تو بر او جاری کرده ای از رزقت فیمانه هیتنی ان، در اون چه نهیم کردی من را از آن، من معصیته، که مراد از اون معصیت توست. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم ارتباط سخن رو منتقل کردم. چهارم، و من ابعدو، باز به شکل جمله سؤالی و پرسشی مطرح میکند حضرت، و من ابعدو غورن فی الباطل. کلمه غور، غور و شیء قعرخ، اون عمق نهایی شیء رو غور میگویند. قار فی الامر که انهو ساره الى قوره، الا قعره. وقتی یک کسی به قعر یه چیزی، اون ته و انتهای یه چیزی می روند، این میشه قور. فمن ابعد قورن فی الباطل، کیست از من فرو رفته تر در باطل، در باطل. فمن ابعد و من ابعد قورن فی الباطل و اشد اقدامن علی السوء منی. من بگم این رو برمیگردم، و اشد و اقدامن علی السوء، و کیست از من که شدت بیشتری داشته باشد در اقدام بر سوء. کلمه اقدام رو گاه ممکن است به همین معنای ابتدایی که در پارسی هم اقدام فرمودید این مسئله رو، یا اقدام نفرمودید به کار میبریم، اما خب معنای اقدام مخصوصا با علا که به کار برده میشود، و اشد و اقدامن علا گسترده تر از این هست، یعنی اجترا، یعنی جرأت پیدا کردن برای یه چیزی، جری شدن. کیست جری تر از من بر سوء، اجتراع بر سوء بیشتر از من داشته باشد؟ چطور؟ هین اقف و بین دعوتک و دعوت شیطان، ایستادم پیش روی من ندای توست و ندای شیطان، دعوت توست و دعوت شیطان. تو من رو از یه سو میخوانی عجیب بودایی الله، بیاید پاسخ بدید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسان که ایمان آوردید بیاید پاسخ بدید به ندا فراخانی که خدا و رسول شما رو میخوانند، به آنچه که شما رو زنده میکنند، به حیات واقعی میرسانند. این یه دعوت. یه دعوت هم از اون طرف شیطان فرا میخواند، از شیطان و یعمر و بالفحشا و والمنکر. اون هم داره میخونه به تمام سازوکارهایی که بلد است و عرض به خدمتون سازی که میزند که انسانها رو به سوی فحشا و منکر بکشاند. اون هم یه دعوت پیش روی من. من اقف و بین دعوتک و دعوت شیطان فعطب و دعوته و اما پیروی میکنم دعوت شیطان را به جای دعوت تو بر میگذینم، دعوت شیطان را بر دعوت تو. اون هم علا غیر امن من نیفی معرفته، نه این که نشناسم و ندانم که این دعوت دعوت شیطان است، این دعوت تو، بعد دعوت شیطان رو بگیرم. نه اینکه بر من معلوم نباشد که این دعوت شیطان است یا نه، میدونم، میشناسم. علا علمن علا معرفتن، با علم و معرفت که این دعوت شیطانه میرم گوشم رو میسپارم به او و دنبال اون حرکت میکنم. با علم به این که این دعوت توست، پایان اون فوز سعادت نیکبختی است و این دعوت شیطان پایان اون زمین خوردن به هلاکت و نیستی است، باز لبیکم رو به شیطان میگویم و به تو پشت میکنم. انک تدعونی فانا اولی عنک، تو مرا میخوانی و من به تو پشت میکنم. خیلی عجیب این جملات حضرت. فاطب و دعوته و علا غیر امن منی، نه اینکه نشناسم. ببینید همه اونهایی که خیانت میکنن میدونن خیانت میکنن، تمام دروغگویان عالم میدونن کارشون دروغه، شکی ندارن دارن دروغ میگن. تمام انسانهایی که فجور انجام میدن علم به فجورشون دارن، میدونن زشتی کارشون رو میدونن. مگر به جایی برسد که اون چنان نفس متراکم بشه به دلیل کثرت و شدت که ختم الله علی قلوبهم، قوه تمیز گرفته بشه دیگه، یعنی دیگه اون خوی انسانی و ساز و کار فطرت انسانی دیگه از بین رفته، از دستشون خارج شده دیگه، اونجا فرقی نمی کنند دیگه. اما به شکل کلی انسان ها می دانند بنابر آموزه های الهی در وجودشون و شیوهی که خداوند در جان اونها قرار داده است، داستن ساختار وجودیشون رو بر اون چیده است، می دانن و متوجهن. علا غیر امن من نیفی معرفت ولا نسیان من هزیله، فراموش نکردم که شیطان با من چه می کند و چگونه طعمه برای من دارد. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انهو لکم عدوون مبین، یه دشمن پنهانی نیست، دشمن آشکار است. منم میدونم که شیطان چه نقشه‌ای برای من، میدونم شیطان دوست من نیست، اما باز دعوت او را میپذیرم و دعوت تو را نمیپذیرم. و انا حین اذن موقنون، و وقتی هم که میپذیرم دعوت شیطان را یقین دارم، من موقنون، من متیقنم، یقین دارم به ان منتها دعوت که الان جنه، پایان دعوت تو به جنت است، رستگاری و کامیابی است، و منتها دعوتی هی لنار، و پایان دعوت اون هم به دوزخ و نار است. اینم میدونم، هم دعوتش رو میشناسم، هم پایانش رو، هم فراخان تو و دعوت تو رو میدونم، هم پایان رو. اما باز خواسته شیطان رو پاسخ میدهم، میپذیرم و طرح تو رو به کناری میگذارم. کیست بدبختر از من که چنین جرأتی رو به خودش میده و چنین اقدامی میکنه؟ تا انتها من مطلب رو گفتم، برگردیم خدمت دوستان. فرمود و من ابعد غورن فی الباطل، کیست از من فرو رفته تر در باطل؟ عرض میکنم خدمت دوستان کلمه باطل یعنی چه؟ نام حضرت باری تعالی چیست؟ حق. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. هنگامی که پرده ها به کناری می رود، تمام این حجاب هایی که امروز داریم، نفسانیت ها، انانیت ها، اموال، قدرت ها، شهوات، لذت ها، هرچه تو دنیا حجاب انسان است و انسان رو به خودش مشغول کرده عزیزان که وامی ماند از حقایق الهیه، وقتی تمام اینها به کنار می رود، بعد و یعلمون ان الله، مردم متوجه میشن، به حق میبینن، اونهایی که ندیدند البته، نه اونهایی که دیدن در دنیا، که ان الله هو الحق المبین، که حق مبین فقط خداست. ان الله هو الحق المبین، متوجه میشن فقط حق خداست. همیشه گفتیم حق یعنی چه؟ یعنی ثبوت، دوام. ذات حق ثابت است و پایدار، هر آنچه ما سوای الهی است ناپایدار است. ذات حق ثبات دارد. للحق دوله و للباطل جوله، حق پایدار است و باطل زائل. التفات میفرمایید. هر اندیشه‌ای، بارها اشاره کردم، هر اندیشه‌ای که رگ و ریشه اون به حق باز می‌گردد، یعنی حضرت حق باز می‌گردد، حق است. هر تفکری که ریشه الهی دارد میشه حق. هر فکر و اندیشه‌ای که در حق ریشه نداره، جدای از حق، مقابل حق، میشه باطل. هر گفته‌ای که بر موازین حق استوار است میشه حق. یعنی هر گفته ای که مطابق با رضای خداوندی است میشه حق، و هر گفته ای که منطبق بر رضا و مسیر و خواست و پیشنهاد خداوند نیست میشه باطل. عزیزان، میشه قول باطل، میشه قول باطل. هر عملی که بر اساس استانداردها، بفرمایید الگوها، تعالیم و آموزه های الهی است میشه عمل حق. اگر نیست در مقابل آن است میشه باطل. پس اندیشه باطل، گفتار باطل، عمل باطل، نقطه مقابل اون تفکرات و افکار حق، گفتار حق و اعمال حق. توجه دارید؟ این دیگه زندگی ما یا این است یا آن است. این فکر و عمل و قول ما یکی از این دو، یا میل به حق میکند یا میل به باطل میکند، یا در این ستون لیست میشه در ستون دیگه لیست میشه. فرمود و من ابعد و قهرن فی الباطل. مشکل ما از اونجا شروع می شود خدایا، که قور در باطل می کنیم، فرو می ریم تو باطل، یعنی می ریم فاصله از حق می گیریم و میل به افکار باطل، بیهوده، لاتائل. زبان رها می شود به گفتار باطل و نتیجه اون فکر و قول و غیره در عمل هم میل انسان در عمل، عمل انسان به سوی رفتار باطل می کند، میله باطل. خب تا اینجا. و اشد و اقدامن علی سو، وقتی که انسان سمت و سوی باطل می رود، دیگه منتهای باطل چیست؟ سو است، اسیان خداونده، معصیت الهیست. و اشد و اقدامن علی سو منی، انسان باطل، نماد باطل چیه در وجود و آفرینش؟ شیطان. شیطان دعوت بطلان می کنه دیگه. اصلا تمامه کار شیطان اینه که حق رو خدشه‌دار کنه. وقتی خدمت دوستان عرض کردم در وجود ما قوه عاقله، مفکره ماست، متصرفه ماست، میاد میسنجد قبح، حسن، زشت، زیبا، استمداد میجوید از قوه مفکره و عاقلتون، میگید نه نمیگم، این حرف پایانی ندارد، فائده ای نمی کند. به فکر و تأملاتتون به این هدیه الهی و عقلتون تکیه می کنید، به فضل خداوند تشخیص می دید که این کار باید عمل بشه، این کار نباید انجام بشه. پایانش هم می بینید، خیرش هم می بینید که پایانش. لذا می گیم العقل ما عبده به الرحمن، عقل همانیست که با آن خدا عبادت می شود. و که تو سببه الجنان، و بهشت به سبب عقل به دست میاد و قوه مفکره ما که کار می کند. حالا در وجود ما، اینو در نهج العقل توضیح دادم، اون 5 تا حس درونی را، یکی از قوای درونی پنجگانه ما قوه واهمه است، قوه وهم و واهمه است. کار قوه واهمه چیست؟ قوه واهمه تولید نداره، تولیداتی نداره، تنها کار قوه واهمه خدشه کردن و صدمه زدن به دستاوردهای قوه عاقله است. دیانا بذارید اینو همونجا مثال زدم، عامیانه میگم، خیلی عمومیتر عرض میکنم خدمت دوستان. بخیر شما نگاه میکنید، این عرض به خدمتون، قصال خانه را، و میگن آقا شما امشب آمادگی دارین که درون این قصال خانه در رو ما ببندیم، شما تا صبح در اینجا بمانید، یا اگر صبح بیاییم به تعداد جنازه های اینجایی که افسوده شده است. خب بنده عرض میکنم واقعا به قوه عقل خودمون مراجعه کنیم. خطری که تو پارک ملت ما رو بیشتر تهدید میکند فزونتر است یا تو قصال خانه؟ واقعا به عقلتون مراجعه کنید. کجا خطر داره بیشتر برای انسان؟ خب این که بدیهیست بالاخره، تا که چشمتو تا کلا چرخ دادی خوردت اینجا که. اما اونجا که در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش دیدم 2000 کوزه گویای و خموش، هر یک به زبان خیش با من گفتن کو کوزه خر و کوزه‌گر و کوزه فروش. اونجا که خبری نیست، امنیت کامل در غسالخانه دیگه. عقل ما اینو حکم میکند، اما قوه وهم میاد مقابل عقل چیکار میکنه؟ خدشه میکنه. واقعا نیست همینی که هست دیگه، نمیخوایم که این کارش کنیم دیگه. میاد نکنه که از اینا بلند شه بیخ گلوته بگیره. خب با ما که میدانیم بر مرده لگد زدن ندارد سودی، تمام شد، ماتفاته. اما اون قوه وهم میاد خدشه میکنه، میاد صدمه میزنه و این دستاورد عقل را به زیر میکشه. خب بالاخره اون ماشین میبینید سرعت اون مشخص، مسیر اون معلوم، من میخوام از این مسیر رد بشم، حالا این عابر پیاده هم هست، بالاخره معبر عابر پیاده است، اگر من دو مرتبه برم برگردم این ماشین نمیرسه هنوز. عقل من محاسبات دقیق میکند، قوه وهم من میگه الان اگر رفتی پات پیچید اون وسط، یه کمی کند شد، زیر کفشت سنگی اومد، نه بیش این بره، هیچی نباشه، کامل باشه، تمام شد، بعد برو. یعنی قوه وهم میاد تو دستاورد عقل چه میکند؟ صدمه میزند، خدشه میزند. خودش چیزی تولیدی نداره، هنری نداره. عین این ارتباطی که عرض میکنم بین شیطان و رحمان است عزیزان. عقل نماینده خداست و وجود انسان. ذات باری تعالی ما را دعوت میکند از مسیر پیامبران الهی به هدایت رشد به اموری که پایانش معلوم است. اگر به ما میگوید قولو قولن سدیدا، استوار و محکم صحبت کنید، پایان راستگویی معلوم است که نجات و فصدق، پایانش نجات است. اگر ما را به وفاداری دعوت میکند، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر وفا نباشه، اگر پیمانداری در جامعه نباشه، که خشتی رو خشتی نمیمونه تو جامعه، چه کسی به کسی میتواند اعتماد کند؟ اگر در میان مردم بدونید چک کشیدن بی اعتباره، امضا دادن فایده ای نداره، گفتن بزن زیر حرفت، کی چه کسی به کسی میخواد تو این جامعه اعتماد کند؟ کجا میخواد دیوار معاملات بلند بشه در این اجتماع؟ فایده نداره دیگه. اوفو بالعقود. خب پایان این قسم و مجموعه فرامینی که خداوند مطرح میکنه، به عقلتون مراجعه کنید، روشن به بدیهیست جوابش. اما شیطان میاد در مقابل ذات باری تعالی در هر دعوتی که خدا ما را به آن میخواند خدشه میکنه. خب بالاخره این نماز رو ما دیدیم، روح سرگردان انسان تو این وجود غفلت داره. مهمترین عاملی که انسان رو برمیگرداند از غفلت همین فریضه است که خداوند به عنوان فریضه مکتوبه قرار داده است که وعقم الصلاة لذکری، ما رو متذکر میکنه، به خودمون میارد، جهت ما رو تو زندگی تعریف میکند، طهارت نفس ما رو، حرکت ما، سلوک ما، سیر ما، در جای خودش در نماز گفتیم و توضیح دادیم. شیطان میاد میگه 40 سال خوندی چی شد؟ تموم شد. میاد خدشه‌شو میزه. چیزی نداره شیطان بگه، نمیتونه بگه که نماز شرافرین است، نماز تو را دور میکند از حقیقت، نماز تو را، نه، میگه یک خدشه میکنه، یعنی در دست آورده عقل صدمه میزن. حالا اینا که وفا کردن به کجا رسیدن؟ اینهایی که نمیدونم درست معامله کردن، مگه این جامعه قدرشون دونست؟ اونایی که راستگو بودن که از بقیه عقبترن، مگه مردم قدرشون درستن؟ کی قدر خادم و خائن میدونه؟ حوصله داری بابا جان؟ چی اینقدر تلاش میکنی؟ درس اونا که درس خوندن چی شدن؟ اونا که دکترا گرفتن که الان موندن؟ اونا که بقالی باز کردن تو چی میخوای بری درس بخونی؟ شیطان میاد چیکار میکنه؟ رو قوه وهم اثرگذاری میکنه و 100 سال اگر درس بخونی همه هیچ است، رو مسخرگی پیشه کنه مطرب بیاموز، ببین چه بازار مطربا خوب است، برو دنبال این کار، آلبوم بیرون میدن، برو دنبال این کار تا آلبوم بیرون بده. یعنی میاد این رو وهم اثرگذاری خودش رو میکنند. چیزی نداره بگه شیطان. شیطان طرح نداره عزیزان. شیطان هنرش شکستن و خدشه کردن طرح پیامبران الهی است. توجه فرمودید؟ لذا باطل یعنی همین. باطل یعنی چیزی که خودش مایه ای ندارد، اما میاد میخواهد پهلوی به حق بزنه، حق رو تضعیف کند. خدایا من وقتی که قور در باطل کردم و جرأت بر سو پیدا کردم، جایی است که ایستادم بین دعوت تو و دعوت شیطان، بعد تبعیت میکنم دعوت تو را، میپذیرم دعوت شیطان را و ترجیح میدم بر دعوت تو، پی اون میگیرم میروم. حالا ببینید اینجا نکته حساسی که امام فرمودن تا اینجا روشن این بود. الا غیر عمن منی فی معرفت به ولا نسیان من هزی. نه اینکه جهل داشته باشم. می دانستم این دعوت شیطان است. اشتباه نشد به من که اینو بردارم به جای اون. هوا تاریک نبود که نبینم کدام راه است راست برم یا چپ برم. بعد دیدم تو خونه شیطان در اومدم. نه. دیدم. غیر عمن. نبود اینکه بصیرت نباشد. معرفت نباشد. شناخت نباشد. اما در این حال چنین کردم. ببینید یعنی حضرت میفرمایند تبعیت از شیطان الزاماً این نیست که انسان نداند جاهل است و به جهل و نادانی عمل کند، بلکه انسان با علم گاه راه شیطان را میگیرد، با شناخت راه شیطان را میگیرد، با یقین را، یعنی یقین داره که شیطان به جهنم میبرد انسان را، اما دنبال شیطان میره. این خیلی تکان دهنده است. الان خود حضرت میگن این خیلی تکان دهنده. خب این همونی که خدا تو قرآن میگه دیگه، و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم. انکار میکنن به حالی که یقین دارن به حقانیتش، و جهد و بها انکار میکنن از بیخوبون، اما و استیقنت ها انفسهم یقین هم داره تو وجودشون. چرا؟ بعد خودش میفهمد ظلمن و علوا، میدانند اما نمیتوانند. همیشه دانستن نیست که منجیست. گاه انسان می داند اما توان عمل کردن به علمش رو نداره. چرا؟ باید بررسیش کنیم الان. فرمود الا غیر عمن منی فی معرفت به ولا نسیان من هزیله و انا حین ازن موقنون، و الان یقینم دارم به ان منتها دعوت که الان جنه و منتها دعوتی الان نار، پایان هر دو دعوت رو هم می بینم اما شیطان رو می پذیرم. چرا؟ خب پس مشکل من الان به تعبیر امام مشکل جهلم نیست که اشتباه شد، خدا جا عذرخواهی میکنم اشتباهی راه را رفتم برمیگردم درستش میکنم، نه، بلکه مشکل در نفس منه، ضعف نفس منه، نه در ضعف علمی من. همینطور که عرض کردم نادانی نیست، ناتوانی است. روح من و نفس من اون توانایی نه گفتن به شیطان رو ندارد. در نفس من یه نقاطیست، یه آسیبهاییست که شیطان از همون طریق دعوتش رو القا میکند. ببینید بالاخره مقاوم سازی نشده این ساختمان. یه زلزله میاد 5 ریشتر. از کجا خراب میشه؟ از همون جایی که این نمیدانم قسمت سخت رو درست استوار نکرده. محاسبه که شده بود این سازه درست محاسبه نشده بود. نمیدونم عرض به خدمتون اون پیوندی که میخواست بخوره تو این اسکله درست پیوند نخورده بود، اون جوش لازم رو نداشت، این مهره لازم رو نداشت، اون دقت به محاسبه کافی نه، از همونجا صدمه میخوره کل بنا فرو میریزد. شیطان از همون نقاطی در نفس ما وارد میشه و ما تبعیتش رو میپذیریم که ما مقاوم سازیش نکردیم. عزیزان برمیگردیم به قسم قبلی، و من ابعد منی من استصلاح نفسه، یعنی چیزهایی که ما استصلاحش نکردیم تو نفسمون، به فکر نیفتادیم که با چاره بکنیم. بالاخره اگر من تو نفسم گهگاهی حس کردم که وقتی نام کسان میبرند به غلیان تو وجودم میاد، وقتی به من میگویند آقا دیدی فلانی چقدر عالی چه معامله ای کرد، نمیدانم فرزندش دیدی چه همسر خوبی گرفت، دیدی نمیدانم خونش عوض کرد فلان، همچین دیگه تو وجود من به جوشش اومده که جوشید قلیان کرد که فلان چنین و چنین. به دستان رز میکرم براخره میکرم بلایی از آسمان بیاد هم ماشین این آتش ببره تا دل من خنک بشه. بود تو وجود من فکر نکردم که هیچ غیر طبیعی است. این چرا باید اینطور باشه؟ دیشب عرض میکردم حسد از چی بیرون میاد؟ خدمت عزیزان گفتم 1 خودخواهی، 2 انحصارگرایی. دوتا رو جمع کنیم از چی بیرون میاد؟ از سوء توحید، عدم معرفت به خداوند، در اینکه خدا را چنان نمیدانیم که ذات باری تعالی قناعی داشته باشه که اگر هرچه به کسی داد بتونه 100 برابرش رو به من بده. گمان میکنیم منابع الهی ناکافی است، یا خداوند ناعادلانه توزیع میکند، خروجیش میشه حسد. خب من تو ذهنم تو مرور زندگی دیدم توی صحنه های نشانه های حسد رو اعتنا نکردم. حالا الان شیطان وقتی منو دعوت میکنه از کجا دعوت میکنه؟ از مسیر حسد دعوتم میکنه که حالا اقدام کن. به جای اینکه از موفقیت این مؤمن یه فردی از جامعه است به قیمتی وجود و ارزش دارد که فمن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فل ارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یه انسانی که حیات او با حیات کل انسانها مقایسه میکند موفقیتی پیدا کرده است. یعنی کل انسانها پس به منطق قرآن موفقیت پیدا کردن. یعنی اگر یه فردی در جامعه ما الان موفق شد در سطح جهانی عزیزان، یه توفیقی، یه ابتکاری، یه اختراعی، افتخار این مال کیه؟ مال تمام جامعه ایران است. مال میگید آقا یه مشهدی، آقا این موقعیت علمی اجتماعی چی رو پیدا کرده است؟ آقا افتخار تمام مردم. شما میگید توی پهلوانا ورزشکارا نمیبینید، حالا میرید نمیدونم از یه روستایی از یه جایی نمیدونم این کشتیگیر فلان، بعد که برمیگرده میبینید چه حالی دارن مردم این ده و شهر و روستا. وارد این شهرشون چی گویید تو سفرات دیدید وارد شهر میشید همش این تابلوها رو زدن عکسشو کشیدن، آقای بنده خدا رفته مدالش گرفته افتخارش هم برده و جایزش هم خودش میگیره، شما چه کارید؟ زیر یه آفتاب لباستون با هم خوش میشه. اما چقدر خوشحال میشم که همشهری ما چنین کرده است. و واقعیت این درسته، این منطق انسانی است. اما شیطان میگوید حالا که این موفق شد یه کاری بکن که به زیر بکشیش، ببین چیزی تو زندگی پیدا نمی کنی براش. همونطور که امام دیشب گفتن یلتمسو، برو طلب کن ببین میتونی یه جوری یه خدشه‌ای بزنی. حالا حداقلش اینه که تو مجالس میگن آقا فلان کس به این موقعیت رسیده است در این زمینه علمی چنین موفقیتی پیدا کرده است. دیگه حداقلش اینه میگه خدا کنه در موارد دیگه هم همین طور باشن مردم. خدا کنه که پناه به خدا میبریم از عاقبت سوء. خیرخواهانه، ناصحانه. بله ما به خانواده‌شون شناخت داریم. بله میشناسیمشون. یعنی حتی همین حتی مسائل جزئیش تا برسید به مسائل کلانش، تا برسید به اونجا که بالاخره ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله، الان همین مسئله بالاخره مبتلا به اینکه این شب و روزها درگیر مملکت ما، یه حسد به این مملکت و این مردم، نمیتونن ببینن توانمندی ایرانی شیعی رو که بدون اینکه دست نیاز به سویشون دراز کنه بتونه رو پای خودش بنشه از این انرژی هستی استفاده بکنه، نمیتونن تحمل کنن. حسده به پیامدهای دیگه‌ش هم تن میدن و مقابلش هم میایستن. این ابعاد کلیشو بگیرین تا همین مصادیق جزئی که عرض کردم خدمت عزیزان و مشاهده میشه. شیطان این مسیرها را در وجود ما شناسایی میکند، از همین طریق پیامشو میده و مخاطب قرار میدهد ما را جان برادر. راه چیه؟ میدانیم اما نمیتوانیم. راه نیست مگر تقویت نفس. باید نفس رو قوی کرد، باید نفس رو استصلاحش کرد. یعنی باید فکر جدی بکنیم کار عمده پیامبران الهی در یک کلمه چی بوده عزیزان؟ اصلا پیامبرا برای چی اومدن؟ اومدن که تکمیل نفوس انسانها بکنن. پیامبران الهی اومدن که لیستعدوهم میثاق فطرته یذکروهم منسی نعمته یصیروا لهم دفاعا العقول. انبیا اومدن این توانمندی های درونی نفس انسان رو بجوشانن، بجنبانن، تقویت کنن، به اوج برسانن، به کمال برسد انسان. سازوکاری که ارائه کردن چی بود؟ تزکیه یزکیهم و یعلمهم الکتاب. اگه تعلیمم دادن، تعلیمشون مقدمه بود برای تزکیه. اگر این تعلیم به تزکیه منتهی نشه همینی میشه که امام دارن میفرمان علا معرفتن اما میرد. دقت بفرمایید، لازم اینجا عرض کنم. خب تزکیه همیشه گفتیم باب چیه؟ تفعیل. باب تفعیل چه پیامی دارد؟ تدریج استمرار، تدریج استمرار. کار با نفس عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، یه دغدغه‌ای نیست که ما تمومش کنیم بذاریم کنار به پایان برسد. ما از لحظه ای که اون شعور و ادراک رو گرفتیم از خداوند، از لحظه ای که فهمیدیم نفس چیه، از اون بلوغ فکریمون در شرایط نوجوانی با این نفس کار داریم و مسئله تزکیه و تهذیب همراه ما باید باشد تا لب گور نمیتونیم لحظه ازش غفلت کنیم. یک کار استمراری است برای تمام عمر انسان. تو تمام لحظات زندگی اونی که میخواد کامیاب و موفق باشه، ساز و کارش اینه، راهش اینه که بالاخره این تزکیه رو همراه خودش، یعنی هر لحظه به نفسش متوجه باشه، آسیب‌های نفس رو بشناسد، شناسایی کند، نقاط قوت رو ارتقا بده و آن به آن مراقب باشه که نو به نو چیزی باز حادث نشه تو وجود. چاره ای نداری. حساسیت این وجود و نفس انسان همین است که عرض می‌کنم. اگر به این شیوه عمل نکنیم، تا کله چرخ داده‌ای خورد. خیلی زیبا امام فرمودن، واقعا از نغزترین قسمت‌های صحیفه است، همین که دیشب و الان خدمت دوستان عزیز خواندم. به این جا که میرسد امام میفرماید سبحانک ما اعجب ما اشهد به علی نفسی. چقدر منصفانه و زیبا، خدایا تو که منزهی، اما من در شگفتم از کار خودم. خیلی زیبا میفرماید این فقره رو وجود نازنین امام سجاد، تربیت شده مکتب مبارک سید و شهدا، امیر المؤمنین، خاتم انبیا، محمد مصطفی. خدایا ما اعجب ما اشهد بهی علی نفسی، چقدر شگفته برای من. ما اشهد بهی علی نفسی، که من واقعا این آگاهی رو به نفس خودم دارم. چقدر برام تعجب انگیزه که من میبینم با کمال آگاهی، شناخت به نفس خودم، با همه شناختی که به مسیر پیش رو دارم، تعجبم میزند که من چرا چنین میکنم، من چرا انتخاب شیطان میکنم. و اعده من مکتوب امری، به خدای من تعجبم میزنه از این احصا گردآوری مکتوب امرم، یعنی همونایی که پنهان کردی بر من. خودم خوب میدونم چیا رو پنهان کردی به من، کاملا آگاهم. تعجبم میزنه با این حالتی که من گواهم، آگاهم، اما از خودم تعجب میزنه که چرا من باید اینطور عمل کنم، چرا من باید راه شیطان رو بگیرم، پایانش رو میدونم، راه تو رو نگیرم ولی که پایانش رو میدونم. تعجبم میزنه از خودم، این چه انتخاب غلطیه که من دارم. ببینید به این نکته خیلی مهم امام در اینجا اشاره میکنه. عزیزان، همونطور که اشاره میکردم از ویژگی های نفس انسان میل به سوء است دیشب، از ویژگی های فطری انسان که خدا تو فطرت آدمی قرار داده است، مقوله خود آگاهی است. خود آگاهی، انسان موجودی است که آگاهی به خودش دارد. یعنی چی؟ یعنی ان الانسان علی نفسه بصیره. خدا جوری ما را آفریده است که ما به نفس خودمون بصیرت داریم. یعنی اگر برگردیم تو نفس خودمون، همینطور که الان اشاره می‌کردم، می‌فهمیم تفاوت دروغ و صدق را، تفاوت امانت و خیانت را، فجور را، پاکیزگی را میفهمیم تو نفسمون و بعد میفهمیم کجای کاریم. ان الانسان علی نفسه بصیره، صلاح و فساد خودمون رو در درون میفهمیم. اما ولو القا معاذیره، اما مشروط به این که بهانه تراشی ها را به کناری، توجیهات را به کناری بگذارد. اگر من این کارو باید انجام بدم، به خاطر اینکه اینطوری با من عمل کردن، پس من حق دارم این کارو بکنم. اگر من این دروغ رو میگم، خدا تو خودت میدونی که مصلحته. اگه نگم که نمیشه دیگه. همین یک بارم بیشتر نمیگم خدایا. توبه کردم که دیگر می نخورم. مگر امشب و فردا شب و شبهای دیگر. این میشه. ولو القا معاذیره. عذرها رو. زیباتر از این ببینید. ان الانسان لربه لکنود. ان الانسان لربه لکنود. انسان نسبت به پروردگار خودش لجوجه. خداوند میگه پاترو سر ماره، باز میگذاره پاشو بر نمیداره. ان الانسان لربه لکنود. حالا لا اله الا الله و انه علی ذلک لشهید. و با همه این حرفا خودش هم میدونه داره چیکار میکنه. و انه على ذلک لشهید، یعنی خداگاهی دارد انسان، میداند. سبحانک ما اعجب ما اشهد بهی علا نفس. اینجاست که واقعا عظمت کار هم بیا مشخص میشه، سنگینی کار و سیاه مشخص میشه که با چه مقولهی کار کردن اینها، از دل چه وجود و انسانهای چی ساختند، با این ظرفیت عمیق این چنینی نفس چه کردن پیامبران الهی و چه تولیداتی برون آمد از مکتب اینها، چه کرد وجود نازنین نبی مکرم امیر المؤمنین و چه خروجی هایی داشتند اینها. ما اعجب ما اشهد بهی علا نفسی، چقدر تعجب انگیز از اونی که من به نفس خودم آگاهم و واثق و میدونم. و عدده و عد و عده من مکتوم امری، و این رو من برای خودم کاملا احسا کردم، میدونم اون پنهانیام و خودم بلدم و میدونم چه خبر است، اما چنین میکنم. و اعجب من ذالک، اما خدایا من تعجب دارم از کار خودم، اما این چیزی عجیبتر برای من وجود داره خدایا، لا اله الا الله، عجیبتر از من کار توست با من، من از کار خودم در تعجبم که چنین عمل میکنم. حالا گفتیم الان دیگه چرا اینشو، بالاخره اون ضعف نفس و این کار استمراری و این پایداری در میدان تزکیه و تهذیب درست میکنه کار رو. اما عجبتر از کار خودم پروردگار و کار توست با من، چطور؟ و اعجب من ذالک انات و کعندی، انات تأنی فی الامر اذا تمکث ولم یعجل، انات به معنای درنگ. به خدای من تعجبم بیشتر از کار توست که تو نسبت به من درنگ میکنی، مکس میکنی و عجله نمیکنی. و ابطاء که ان معاجلتی، و کند نسبت به برخورد با من و عقوبت من عمل میکنی، اصلا هیچ تعجیلی نمی کنی. دیشب اشاره کردم خدمت، همین یک صفت خدا اگر نباشد هیچ نسل و ذریه آدم روی زمین باقی نمی موند. یعنی اونجا سطر الهی رو عرض کردم خدمتون، دقیقا اینم اینم، اگر سطر خداوند در بین انسان ها نبود اجتماع شکل نمی گرفت، انسان ها همه از هم می گریختن، هیچ کی در کنار هم زندگی نمی کردن. اگر تعجیل خدا در حق انسان ها بود، نه تأنی خداوند در حق انسان ها، نسل و ذریه انسان باقی نمی موند روی زمین اصلا. تک تک این صفات الهی اصلا شگفت انگیزه. خب حالا ولیس ذالک من کرمی علیک، خدای تو نسبت من تعجیل نمی کنی، من می بینم بالاخره این طرف میزنم اون طرف میزنم، اما احساس میکنم که خداوند تا شطور دیدی ندیدی، اصلا احساس میکنم که گویا خدای تو ندیدی اصلا. داریم تو روایات گاهی انسان ها اونچنان جرأت بر خدا پیدا میکنن که میگویند اصلا علیاذ بالله علیاذ بالله ستر و ستر که انهو قفل، اصلا خدا ندیده. یه حس اینطوری احساس میشه، حالا یا به زبون میاده تو قلبش، توجه فرمودید؟ فرمود خدایا اما میدانم ولیس ذالک من کرمی علیک. خوب دقت کنید، اینه که خدایا تو تعجیل نمی کنی با من، پاسخ من رو نمی دهی، این نه از اینه که کرم منه به تو، یعنی نه چون من خیلی مکرمم مبجلم خیلی جایگاهی دارم خدایا رعایت می کنی من را و به من اینطور برخورد می کنی، نه می دانیم همینجا خدمت دوستان گفتیم در صحیفه انسان موجودی نیست که کرامت ذاتی داشته باشه، کرامت ما کرامت وابسته به کرم الهی است. اون حکایت این در عرب مضاف و مضاف الیه، فقط یکتسب المضاف من مضاف الیه تعریف، فقط یکتسب المضاف من المضاف الیه تشریف. میگید کتاب و زیدن قلم و امرن، وقتی یه چیزی رو به چیز دیگه اضافه میکنن از اون شرافت میگیره. این قلم ممکنه دست هر کسی باشه، اما اگه این قلم دست شخصیت صاحب قلمی بود، بعد این قلم رو چکار میکنن مردم؟ بالاخره یه تار مو رو گذاشتن این تو موزه یحیی صوفیا، از همه دنیا میرن که این تار مو رو ببینن. میگن تار زلفت رو جدا مشاطگر از شانه کرد، دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد. میرن که تار زلف پیامبر ببینن در موزه یحیی صوفیای استانبول. توجه دارید؟ میرن که اون رو ببینن، چون منسوب به پیامبر است، چون تار زلف نبی است. مضاف از مضاف الیه چی میگیره؟ تشریف میگیره، شرافت میگیره. ما میشیم عبدالله. تمام شرافت عبد از کجاست؟ از این اضافهش خودش که ذاتن شرافتی نداره. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. این که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر می شکند دیوارش. حالا اینو میخوام عرض کنم، خدای این نبود به خاطر کرم من به تو، بلکه بل تعنین من کلی، بلکه تو خواستی این صفتت رو به من نشان بدی که در مواجهه با من تعنی داری، تعجیلی نداری. حالا و تفضلن من کلیه، به خاطر این بود که خواستی تفضل کنی به من. تفضل یعنی چی؟ از ماده فضل میاد. فضل یعنی فزونی و زیادی. نقطه مقابل چیز فضل، در کنار چی به کار برده میشه؟ عدل. خداوند یا به عدل عمل میکند یا به فضل عمل. خدا کجا به عدل عمل میکنه؟ در پاسخ دادن سیئه و عقوبت انسان ها. و من جا به سیئه فلا یجزا الا مثلها. هر کسی که یه سیئه انجام میده در عالم عقوبت، یه سیئه بیشتر عقوبتش نمی کنیم. این میشه عدالت الهی. اما تفضل خدا کجاست؟ من جا ابل حسنه فلهو عشر همسالا. یه حسنه بیاری چند تاش میکنیم؟ 10 تا. این شد تفضل خدا من. در مقام پرورش، ثواب، فضیلت خدا تفضل میکنه. در مقام عقوبت خدا چه میکنه؟ عدالت میکنه. به ما هم همین آموزش رو میده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، نه بالعدل والعدل. خدا نمیگه همیشه عادلانه رفتار کن با همسرت، با بچت، با زندگیت، با شریکت، با دوستت، بلکه باید با احسان عمل کنی. اگر امورات جامعه انسانی بخواد به عدالت عمل بشه، واقعا نمیشه عزیزان. گاهی باید به احسان عمل کرد که ارتباطات انسانی پا برقرار باشه. ولی اصلا مبنای احسان رو اگر بین زن و شوهر در خانواده بردارید، باور کنید به ششما زندگی نمی کشه. اگر زن و شوهر بخوان زدی ضربتی ضربتی نوش کن، اخم کردی اخم میکنم، داد زدی داد میزنم، سوختی میسوزونمت، پختی میپزمت، اگر بنا باشه زن و شوهر اینطور با هم عمل کنن، به عدل رفتار کنن که ششما بیشتر نمیتونن زیر یک سقف زندگی کنن. اینجا جایی است که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سنجیدن. باید به احسان عمل کرد، نه به عدل. خدایا تو چون تعنی نسبت به من داشتی و تفضل نسبت به من داشتی، تعجیل به من نمی کنی. با این صفتت با من عمل می کنی. چرا حالا؟ چرا خدای میدان رو به من میدی؟ چرا صفت تعنی تو به کار میاری؟ چرا عادلانه با من رفتار نمی کنی و تفضل می کنی؟ به خاطر اینکه 3 تا کار انجام بشه. لعنرت لعنرت هدع عن معصیت کل مسخطه و اقلع عن سیعاتی المخلقه و لعن عفک عنی احب و الیک من عقوبتی بلعنه. 3 تا نکته است که اینا رو نمیشه در این مجال کم من توضیح بدم. بسیار زیبا و تعیین کننده است. بگذارید که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و با هم بخوانیم و استفاده و بهره ببریم. پروردگارا آنچه را که در سخن امام گفتیم، توفیق فهم و درک اون رو و به کار بستن اون رو در زندگی به همه ما عنایت بفرما. دست ما را از دامن قرآن اطرت، ساحت مقدس نبی مکرم در دنیا و آخرت کوتاه مگردان.